برخورد خوب اونها رو به گونه ای به سمت و سوی ترک اعتیاد بکشونن که باور کنن پدر مادر خوبی اونها رو میخوان. اگر به این باور برسن راحت‌تر میتونن ترک کنن.
خب خانم رامشت شنیدید؟
بله. اینجا دو تا شنونده خوب مطلبی رو مطرح کردن. یکی که دوستی گفت مادر من، خانواده من دائم دارن من رو چک میکنن. خانواده های محترم این رو بدونن، این حس بیعتمادی، بدبینی بسیار میتونه روی بچه ها اثر بذاره. اینقدر شک نکنیم بهشون. و همینجور که شنونده اخیرمون فرمودن، کمبود محبت، ارتباط بد والدین میتونه اثر بگذاره. من اشاره کردم و اگر والدین خودشون هم معتاد باشن، طبیعیه که به عنوان یه مکانیزم دفاعی نوجوان هم به اون سمت میره.
بسیار.
کسی که 35 سال درگیر این برنامه بوده و الان در حال به که یه تجربه کوچیکی بدن در رابطه با این بیماری. این بیماری واسه هر کسی یه داستانی داره. هیچ موقع بیماری بهت اجازه نمیده بیای جاهای خوب، فرمان خوب بهت نمیده، فقط تو رو میبره تو انزوا و تنهایی. دوست و خانواده و اینا اصلا نمیشناسه. بزرگترین موزل دنیا این بیماری اعتیاده. من موقعی که پاک شدم فهمیدم داستان زندگی چیه، که چه کارایی با من این بیماری اعتیاد میکرد. دوست نداشتم، من خودم آدم بدی نبودم، دوست نداشتم برم جاهای بد، ولی بیماری منو میبرد. این بیماری رو اگر کسی تو خانوادهش یا بچه دوست آشنایی داره، این با مشارکت کردن، این با مشورت گرفتن، با اهل فنش صحبت کردن میتونن آرومش کنن. هر چی با این بچه بربرن، اون بیماریش به اون فرمون میده که شما این کارو نکن، این کار خانوادت انجام نده. تشکر میکنم بازم ازتون، ممنونم.
دو تا از پیامک های دوستان رو بخونم. 0919 4 رقم آخرشم 5897 گفتن که من دوتا فرزند دارم، دوتاشونم به شیشه رو آوردن، هر کاری بگید کردم، دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم. پیامک بعدی رو دوست عزیزمون گفتن که سلام، حمید بابایی هستم، میخواستم بگم اگر کسی خواسته وابسته به مخدر باشه، اگه بخواد ترک کنه، دور از جون میگیره یا میمیره؟ میمیره، اشتباهی نفسن، میگیره، دور از جون میمیره.
من دو تا فرزند دارم، یکی 20 ساله یکی 30 ساله، جفتشون اعتیاد به شیشه دارن. نمیدونم چی کار باید بکنم. رفاقتی بگی باهاشون راه اومدم، دشمنی بگی کردم باهاشون، دیگه موندم چی کار کنم. خواستم از این کارشناستون یه راهنمایی بگیرم. خیلی ممنون، تشکر.
سف 916 4731 هم در مورد قرص متادون صحبت کردن و گفتن که از خانم دکتر درباره مزیتش به ما بگید. خب خانم دکتر در خدمت
هستم. ببینید، وقتی که والدین مواجه میشن، اینجا چند تا مطلب مطرح شد، با اعتیاد نوجوانا واقعا یه شوکه برای والدین، اولین باری که مواجه شد. ولی اینکه حالا ما چی کار کنیم؟ یکی از شنوندگان خوب برنامه دیدید که گفتن این یک بیماری، خودشون تجربه 30 سال رو توی این مسئله شد. واقعا نگاهمون به این پدیده مخرب اجتماعی یک بیماری باشه، نه به عنوان یک جرم، چون اگه بخوایم به عنوان جرم ببینیم نمیتونیم روش کاری بکنیم. اولین نگاه اینه. و اینکه گفتن وابسته به مواد مخدر اگه بخواد ترک بکنه میمیره، این یک ذهنیت غلطی هستش. ترک درست و علمی ترک کردن به هیچ وجه نمیتونه باعث مرگ کسی بشه. و اما در مورد دو شنونده محترمی که صحبت کردن که فرزندانشون به شیشه معتاد هستن، من عرض کردم مواد مخدر سنتی و صنعتی واقعا نوع مصرف و ماندگاری و اثراتش و ترکش هم با هم بسیار متفاوت هستش. ببینید، اولا توجه بکنیم برای ترک فرزندانمون که ما اگه بخوایم سرزنششون کنیم، پرخاشگری بکنیم، اعمال زور بکنیم، بی‌توجهی بکنیم، اینها نمیتونه هیچ اثری داشته باشه. باید همجور که باز یکی از شنوندگان گفتن، با صبوری یک رابطه حمایتگرایانه رو ما با نوجوان خودمون داشته باشیم، به طوری که اون فرد معتاد احساس کنه که سلامتی اون برای خانواده خیلی اهمیت داره.
بله.
اصلا امروز میدونیم بسیاری از این مراکز ترک اعتیاد و گروه هایی که تو این زمینه کار میکنن، اساس کارشون خانواده درمانی، یعنی باید خانواده حتما درگیر ماجرای ترک بشه. گاهی اوقات ما میبینیم یک فرد معتاد رو توی خانواده تردش میکنن، کاری براش انجام نمیدن، یا اگر حالا میسپارنش به مراکز ترک اعتیاد، فقط اون مراکز رو میرن و یه مدتی اونجا هستن میان و متاسفانه خانواده همراه نیست. رفتن همراه با معتاد تا مراکز ترک بسیار اهمیت داره. یکی از چیزهای بسیار مهم تغییر محیط و از بین بردن اون چیزی که این بیمار رو به یاد مصرف میندازه. ببینید، من توضیح میخوام بدم خدمت شنوندگان خوب برنامه. ما یه قسمتی از مغزمون رو داریم بهش میگن سیستم ولع، مرکز لذت. یه فردی که عاشق میشه با دوز پایین این سیستم تحریک میشه، در نتیجه از اون خیابون، از اون رستوران، از اون آهنگ رو میشنوه، یاد اون میفته. مواد مخدر هم با دوز بالا به صورت کاذب این سیستم رو تحریک میکنه و شخص در اوایل احساس لذت خیلی زیادی رو شاید بکنه و خصوصا تو مواد صنعتی هیجان بسیار زیادی رو تجربه میکنه. ببینید خانواده های محترم توجه داشته باشن، شما وقتی فرزندتون رو میبرید به مراکز ترک اعتیاد، اونجا سمزدایی میشه. الان خیلی بعضی اوقات هم تبلیغ میکردن که شما معتاد بشید ظرف 7-8 ساعت ترک میکنید، بله با یک کپسول امکان داره تمام اون عوارض جسمانی اعتیاد از بدن خارج بشه. خب قدیم خیلی سخت بوده، الان راحت تره.
خب مسئله فکریش،
آها آقای احمدی، ترک روانی. ببینید چرا معتادا خیلی بر میگردن دوباره؟ چرا ترکای ما موفقیت آمیز نیست؟ چون ما فقط فوکوسمون روی ترک جسمانیه. ولی این سیستم ولع رو چیکار میکنیم؟ در نظر نمیگیریم. ترک روانی نیاز به شاید سالها روان درمانی داره، این که خانواده درمانی داره. ما هرگز این کار رو انجام نمیدیم. روانشناس و روانپزشک باید اصلا تو اون گروه درمانی شخص معتاد، شخصی که ترک کرده باشه، ولی ما از این غافل هستیم. شخص امکان داره با محیط مثلا از اون خیابون رد بشه، یا نمیدونم گاز پیکنیکی ببینه، میخ ببینه، چیزایی که کبریت حتی ببینه و به یاد مواد مخدر بیفته، چون سنسورهای سیستم ولع همچنان فعال هست و ما روی این کار نکردیم. در نتیجه این شنونده خوبی که ناراحت بود از اینکه بچه‌هاشون دارن شیشه مصرف میکنن، اولا عوامل زمینه ساز باید مشخص بشه. گاهی ما افسردگی، درگیری خانواده، واقعا خلقیات و روحیات فرد میتونه مؤثر باشه. یعنی ما امروز میگیم فردی که افسردگی داره، خشم داره، اضطراب داره، این راحت تر به سمت مواد میره، به خاطر که آروم تر بشه. اون باید شناسایی بشه و قطعا علاوه بر سمزدائی، من خواهش میکنم از والدین محترم حتما توی پروسه درمانشون روانشناس و روانپزشک رو دخالت بدن به طور مستمر. اینکه یه جلسه برن، دو جلسه برن، قطعا نمیتونه فایده داشته باشه. طبیعتا وقت با بیمار خودشون بگذرونن، مسافرت برن، پیاده روی برن، در واقع به فرد مسئولیت بدن، اینقدر بدبین نباشن. بعضی اوقات این سوء ظن نسبت به فردی که ترک کرده همیشه وجود داره که این میره به سمت مواد. درست میگن، امکان داره بره، ولی این محدودیت، سوء ظن، بدبینی، مثلا پول در اختیار این فردی که ترک کرده نمیذاره، این بیشتر تحریکش میکنه، این بیشتر اینو به سمت مواد میبره. واقعا خانواده از نظر من اساس، یعنی مهمترین رکن در ترک اعتیاد هست.
بسیار عالی. جعفر صحبتی داشتیم؟
با پرونده من شروع میکنم صحبتامو، همه صحبتامو ارجاع میدیم به یک پرونده. در همین راستا یادمون نره بعضی از اوقات خانواده ها نوجوان خودشون رو دست کم میگیرن و نوجوان برای اینکه ثابت بکنه بزرگ شده به سمت رفتارهای پرخطر میره. یه پرونده ای بود، یک پسر 16 ساله ای به پلیس مراجعه میکنه به خانواده‌اش و مثل همون پرونده قبلی شکایت میکنه که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و ضرب و شتم قرار دادن، ازش سرقت انجام دادن. بدون شک با تدابیر پلیس اون افراد خاطی و مجرمای پرونده دستگیر شدن. اما در ادامه تحقیقات مشخص شدش که پدر این خانواده وقتی پسر میخواست حرفی بزنه میگفته که تو بچه ای، تو هنوز بزرگ نشدی، و این برای این که بخواد ثابت بکنه بزرگ شده میره توی پارک با یک فروشنده مواد مخدر دوست میشه، شروع میکنه به مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، سیگار کشیدن، و این رفاقته اینو میبرن مثلا توی یک جای پرتی مورد آزار و اذیت قرار میدن و مورد سرقت قرار میدن و دقیقا مثل همون پرونده ازش مثلا فیلم میگیرن، تهدیدش میکنن، اخاذی ازش میکنن. یعنی میگم اینم جزء پرونده هایی هستش که میتونستیم امروز بهش اشاره بکنیم.
البته از نگاه پدر مادرها بچه همشه بچه هم دقت کردید.
بله ببینید همین ماجرایی که آقای پاکزاد فرمودن، تحقیر کردن نوجوان بسیار میتونه اثر بذاره. دوره نوجوانی دوره بحران هویت، اون میخواد احساس کنه بزرگ شده، در نظر میگیرنش، بهش توجه دارن، اونو قابل تصمیم گیری میدونن. خب وقتی که ما این اجازه رو بهش ندیم، بگیم تو بچه یه حرف نزن، یا حتی ما اجازه نمیدیم دوره نوجوانی فرد مثلا دوستای خودشو انتخاب بکنه، مدرسه خودشو انتخاب بکنه، حتی لباس خودشو
ما میبینیم تو این سن و سال هنوز.
خب اینجا این فرد احساس میکنه که اصلا قابلیت لازم رو نداره، احساس میکنه به حساب نمیاد و میره
اعتماد به نفسش تاثیر میذاره.
دقیقاً، عزت نفس، اعتماد به نفس میاد پایین. پس میره به سمت کسی که بهش احترام میذاره، قبولش داره. میبینید این ساقی ها بیشترین نقشی که دارن اینه که اول اون فرد رو بزرگش میکنن، اون رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده، اون خیلی حس خوبی بهش دست میده و مصرف مواد رو با این احساس با همدیگه نزدیک میکنن که تو مواد رو مصرف میکنی آدم قابل احترامی هستی، آدم قابل توجهی هستی، آدم بزرگی هست. اون چیزی که خانواده بهش نمیدن رو اون ساقی بهش میده و در نتیجه این باعث میشه که نزدیک بشه به اون فرد و با اون همانند سازی بکنه. ببینیم ما باید الگوی خوبی باشیم برای فرزندانمون، ولی وقتی نمیتونیم این کارو بکنیم، الگوی خوبی برای همانند سازی نیستیم، اون میره جایگزین رو انتخاب میکنه.
و در همه که این پرونده ها متاسفانه نقشه شیطانی پشت همه این محبت ها هستش. یعنی هیچ پرونده ای ما نداریم.
بله میشناسن ساقی ها، اتفاقا بعضی اوقات میشه گفت روانشناسی خوبی دارن و میتونن طعمه های خودشون رو بشناسن، میرن سراغ افرادی که خلاهای عاطفی زیاد.
مثل اینکه به کلاهبردارا میگیم ما روانشناسی معکوس بلدن.
بله.
دقیقاً مواد فروش ها و فروشندگان مواد مخدر هم علم خیلی خوبی دارن،
خوبی دارن. خب رامش، من چند پیش داشتم به یک پدری میگفتم راجع به اعتیاد با پسر صحبت کن. اول سوال، نگران شد مگه معتاده؟ گفتم مگه حتما باید معتاد باشه که صحبت بکنی؟ یعنی ما پیشگیری قبل از بروز حادثه رو متاسفانه
نداریم. بله، این خیلی ماجرای مهمی هست. حتی من مثلا میشد تو کلاسای آموزشی خودم بر دانشجوها، واقعا همیشه تو کلاسام یه قسمتی رو برای آموزش مواد میذارم. یکی از والدین یه بار به من گفت اینا آشنا میشن بدتر نیست؟ گفتم نه، اتفاقا باید اینها با مواد آشنا بشن، به طور علمی عوارض اون رو بفهمن تا به سمتش نرن.
دقیقاً.
چون ببینید توی جامعه نمیاد من در مورد تریاک و ریتالین و شیشه و غیره توضیح درستی بده، فقط اینکه تو خیلی انرژی زیادی به دست میاری یا در مورد تریاک تو افسردگی تو از دست میدی، ولی این متخصصین هستن که باید آموزش رو بدن. و والدین، میدونید آقای احمدی، ما به والدین خودمونم خیلی آموزش نمیدیم،
چون والدین خودشون اصلا آموزش ندیدن که بخوان.
ما آموزش باید بدیم و اونها رو آگاه بکنیم نسبت به مضرات اعتیاد. البته من یه بحث دیگه‌ای که دارم، عوامل پیشگیری از لحاظ خانوادگی هست. واقعا خانواده چگونه میتونه این پدیده اعتیاد رو پیشگیری کنه؟ یه بحثش درمان هست، یه بحثش پیشگیری هستش. یه چیزی که آقای پاکزاد فرمودن، من میخوام یه اشاره بکنم به علائم مصرف در نوجوانا. خانواده ها چجوری تشخیص بدن که نوجوانشون به سمت اعتیاد رفته؟ بعضی اوقات پرتحرکی، البته مواد باز عرض میکنم صنعتی و سنتی با هم فرق داره، پرتحرکی، پرحرفی، بی اشتهایی، تغییر در سیستم خواب، انزوا و دور شدن فرد از خانواده، اصلا میبینیم سبک زندگیش چی شده؟ متفاوت شده. یه مقداری باید حساس بشیم. البته اینایی که من گفتم این نیست که سریع یک فردی اگر اینا رو دید بگه بچه من
یا به بچهش بگه معتادی دیر میخوابی زود بیدار.
آره چرا دیر میخوابی چرا زود بیدار میشی نمیدونم چیزهایی از این قبیل، ولی باید متمرکز بشیم، دقت کنیم، سریع هم انگ نزنیم و واقعا باید به عوامل پیشگیری، یکیش اون تربیت اصولی و حمایت صحیح والدین از فرزندان نه تنها توی پیشگیری اثر داره بلکه توی درمان هم بسیار موثر. ارتباط محبت آمیز، حمایت‌های منطقی و احترام، واقعا این سه تا فاکتور کدوم خانواده ها نمیدونم به طور کامل میتونیم رعایت کنیم؟ بعضی اوقات اتفاق نمیفته. توجه به استقلال و نظرات فرزندانمون، دادن مسئولیت به نوجوانمون، ما نمیدیم، ما حتی مسئولیت انتخاب مسئله شخصی خودشم بهش نمیدیم. حل کردن مشکلات داخلی خانواده، ببینید آقای پاکزاد، این فرد که میره به سمت ساقی ها امکان داره ریشه ماجرا درگیری داخلی خانواده باشه. اینقدر من پدر و مادر درگیر مسائل خودم هستم، اصلا نمیفهمم که فرزند من در چه شرایطی هست. اون داره عذاب میکشه، اون داره زجر میکشه و اون به تدریج از ما دور میشه. باید این مسائلمون رو حل کنیم، باید آموزش ببینیم، آگاهی داشته باشیم، فضای صمیمی و آرامی رو توی خانواده باشیم و از همه مهمتر توانایی نگفتن، اسرتیو بودن، جرأت. من مادر، من پدر دوست دارم بچه‌م همیشه بگه چشم. از اون بچگی میگم ببین تو اگه کار اشتباه کنی من دوستت ندارم، خدا دوستت نداره، پلیس دوستت نداره. این حرفایی که واقعا منطقی نیست و بچه از همون دوران کودکی یاد میگیره اگر مخالفت بکنه کسی دوستش نداره، در حالی که یه جا ما باید بهش بگیم باید مخالفت بکنی.
دقیقاً
این ساقی، این افراد نابابی که فرزندان ما رو به سمت خودشون میکشونن، دقیقاً دلیلش اینه که فرزند من توانایی نگفتن رو
نداره.
ما هم نمیخوایم نبشنویم ازش. من پدر، من مادر تمایلی ندارم از فرزند خودم نبشنوم، ولی غفلت از این میکنم که در آینده اون هم در برابر افرادی که میخوان وسوسش بکنن توانایی نگفتن نداره. در هر صورت ما باید الگوهای بسیار خوبی برای فرزندانمون باشیم تا اونها به ما اعتماد بکنن.
این کنترل نامحسوس چجوریه؟ بعضی مادرها یا پدرها مثلا میرن تو لباس بچه‌ها، تو کیف و آره میگردن و بعد یه علائم میرن ناخواسته میذارن تابلو، یعنی کاملا طرف متوجه میشه که این دیگه داره کنترل میشه، دیگه حواسش رو جمع میکنه، حالا اگر مثلا سیگاری چیزی مواد
مخفی میکنه.
مخفی میکنه.
بله، من البته نمیخوام بگم کنترل نباشه، عرض کردم نظارت نباشه،
سر جاش بذارین اگه چیزی دست میزنید
خودمس میخورم.
اصلا ما میفهمیم، ببینید آره. زیادی هم این کنترل کردن ها رو و تفحص کردن ها واقعا باعث میشه که نوجوان ما از راه‌های دیگری این کار رو انجام بده و اصلا خانواده دیگه نفهمن. ما وقتی میایم میگردیم غیر محسوس و بعدم نشانه هاش رو میذاریم، در واقع داریم بی‌اعتمادیمون رو نسبت به نوجوانمون ابراز میکنیم و طبیعیه که اون از ما فاصله میگه. گفتگو کنیم، حرف بزنیم، بذاریم اگر یک چیزی از نگرانمون میکنه دقت کنیم، یه مدت دقت و بعد با نوجوان خودمون حرف بزنیم، بخوایم دلنگرانیاشو به ما بگه، چیزایی که داره ناراحتش میکنه رو به ما بگه. ما متاسفانه این کار رو انجام نمیدیم.
واقعا چند تا پدر یا مادر وجود دارن که وقتی مثلا میگم توی جیب لباس فرزندشون سیگار میبینن، مثلا به بچهشون میگن که چرا مثلا سیگار میکشی؟ اصلا یه همچین برخورد دوستانی رو که خیلی کم میبینیم.
یا اصلا چرا بگیم چرا سیگار میکشی؟ این سیگار که تو میکشی چه چیزایی خوشایندی درون تو ایجاد میکنه؟ چه حسی درت ایجاد میکنه؟ حرف بزنیم، بگیم چه حسی در تو ایجاد میکنه؟ بیا حساتو به ما بگو.
خب شاید حساشو
نه اصلا حسش شاید خوب باشه. آره. ببینین میاد میگه حس خوبی میگه. اغلب نوجوانا میگن هیچی در مقابل خانواده. آره میگه هیچی. خب بگیم خب حالا چی شده به سمت حرف بزنیم و نوجوانمون رو ببریم به این سمت که با ما صمیمی بشه. ما نوجوانانمون جرأت ندارن با ما حرف بزنن. من پدر، من مادر آنچنان وجهی از خودم نشون میدم، خصوصا پدرها. خب بالاخره اعتیاد هم در خانوما هست هم در آقایون، ولی رنجش در آقایون خیلی بیشتره و آقایون بیشترین ارتباط رو میتونن با پدر داشته باشن و متاسفانه در جامعه ما کمترین ارتباط بین پدر و فرزندان مذکر خودشون هست و این باعث میشه که ابهتی پدر از خودش نشون میده که نوجوان نمیتونه با اون صمیمی بشه و حرفاش رو بزن.
بسیار عالی.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. بریم سراغ بخش دیگه از برنامه. در هفته بسیج هستیم، جا داره تبریک بگیم این هفته رو به تمام بسیجیان عزیز و خانواده های محترمشون.
با عشق و علاقه‌ای که از همون ابتدای دوران نوجوانی به کمک و دستگیری از محرومان داشت، طرح اردوهای هجرت به شدت مورد توجه و استقبال محمدعلی قرار گرفت.
آقا سید محمدعلی شاه زیدی، من پدرش هستم. نام گرفته اون رشتشم کامپیوتر بود، یعنی علاقه عظیمی داشت. فوق‌العاده باهوش بود، داییش کامپیوتر داشت، توسط همون خود زوش کامپیوتر آموخت.
آقای شاه زیدی، چی شد که فرزندتون تصمیم گرفت که همراه گروه جهادی بشه و برای سازندگی راهی یکی دیگه از شهرهای ایران بشه؟
طبعا وقتی که هر انسانی یه سری مسائل میبینه، خب دوست داره، حالا اینا اگر زمان زنگ بود حتما میرفتن برای دفاعی از مملکت. بعد فرموشت رهبر که فرمودن حالا که دیگه ما جنگی نداریم، باید بریم مناطق محروم رو سازیم، راهی شد دیگه با بچه‌های پایگاه. دوست میداشت که باید بریم با اون جایی که واقعا محرومن از داشتن مدرسه یا جاده یا یه مثلا بهداری کوچیک، بریم کمک کنیم اون کاری که از دستمون برمیاد، حتی یه دونه آجر بدیم به اوستا که بتونه بذاره، این میشه برامون باقی یاد ساله ها. بعد راهی پشکوه دومون فریدون شهر شد از طرف بسیجه پایگاه نوروار بود. منطقه ای بود که جاده و حمام و امکانات اولیه رو نداشتن. مدرسهشون یه کانکسی بود، حمام نداشتن، جادهشون خیلی صعب العبور بود و اینا در قالب گروه های 15 نفره اعزام می شدن به منطقه برای کمک کردن ساختن مسجد و حمام و مدرسه. تو این راه وقتی رفتن یکی از دوستاش می افته تو آب و ایشون کمک میکنه، دوستش نجات میده، خودش غرق میشه. 15 روزم پیکرش مفقود بود. ما و خود بسیج قواس بردیم و پیکر پیدا نشد. بعد از 15 روز ماه که کامل شد، جسد آقا سید محمدعلی بدون هیچ تعرضی، چون بومیای اون محل میگفتن کسی اینجا غرق بشه ماهیا پیکرشو میخورن، و بدون اینکه تعرضی به این بدن بشه و این پیکر، بعد 15 روز خودش اومد بالا. شهادتش مصادف بود دهه فاطمیه، تیر ماه 85.
کمتر کسی میتونست تصور کنه که یکی از این جهادگران به لقای پروردگار خیش دعوت بشه و اون جهادگر بسیجی شهید سید محمد علی شاه زیدی بود.
ساعت 9:54 دقیقه است، به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. در مورد اعتیاد درباره نوجوانان صحبت میکنیم. خب دکتر، اگر صحبت های پایانی نتیجه
بله خدمت شما. من باز توصیه جدی خودم به والدین هست که توجه بفرماین. البته ما نمیتونیم آقای احمدی تمام مسئولیت ها رو گردن والدین بذاریم. نهادهایی که متولی رفاه روانی اجتماعی جامعه هستن هم تو این زمینه باید خیلی کار بکنن. ببینید ما همش میایم ترس از مواد رو توی صدا و سیمامون اعلام میکنیم، مطرح میکنیم، ولی آموزش های غیر رسمی توسط کسایی که تولید کنندن یه چیز دیگری. من فکر میکنم در واقع سازمان هایی که به نوعی وظیفه و مسئولیتی در قبال رفاه روانی اجتماعی جامعه دارن، مثل وزارت ورزش ما هست، صدا و سیمای ما هست، بهزیستی ما هست، اینا به خصوص رسانه های گروهی ما، رادیو، تلویزیون، شما لطف میکنید این برنامه، باید بیشتر خانواده رو آگاه کنن. متاسفانه از این لحاظ خلأ بسیار زیادی وجود داره. من امیدوارم که خانواده ها خودشون هم برن به دنبال این که ویژگی های این سن رو بیشتر بشناسن و این که اگر نوجوانشون با مصرف مواد آشنا شد چی کار باید بکنن که درستر باشه و از همه مهمتر روابط خانواده رو واقعا صمیمی و تو هم با احترام بکنن.
یه مسئله هم هستش خیلی کوتاه بگیم، این هستش که بعضی مواقع حالا پدر متوجه میشه، یک نگرانی داره که به مادر بگه یا بالعکس مادر متوجه میشه. بیشتر البته تو خانواده ما مادرها متوجه میشن، نگران از این که به پدر بگن. این رو من فکر میکنم یک نکته مهمه.
بله خیلی مهمه. ببینید باید انقدر ارتباط خوب و صمیمیت باشه که مادر بتونه راحت حرف بزنه، پدر بتونه راحت حرف بزنه، ولی برخوردهای هیجانی تو این آمیز، برخوردهای غیر قابل کنترل باعث میشه که، یا خشونت باعث میشه که نگه. من خواهش میکنم پدران و مادران این فضا رو ایجاد کنن که حداقل در مورد این قضیه با هم بتونن صحبت بکنن. ابتدا باید اونا با هم بتونن صحبت کنن و به یک توافقی برسن و خشونت، رفتارهای هیجانی و یا محدود کردن فرد نمیتونه کمکی بکنه. در وهله اول باید پدر و مادر و از یک روانشناس و مشاور حتما کمک بگیرن قبل از اینکه با بچهشون در میون بذارن. اگر مادر جرأت نداره به پدر بگی، بره با یه روانشناس صحبت کنه، با یه متخصص، یا بالعکس. و بعد اگر نمیدونن که چگونه به فرزندشون بگن، با هم برن پیش روانشناس و متخصص و ازشون کمک بگیرن.
رفتار قشنگی اگر مثلا پدر یا مادر از دوست صمیمی فرزندشون سوال کنن که به نظر تو مثلا حالا نیما یا هر کس سیگار میکشه یا
مواد. نه اصلا توصیه نمی کنم، به دلیل که ما وقتی شک داریم قاطی کردن دیگران مسئله رو بزرگتر میکنه. یک علائمی داره فردی که داره این کار انجام میده که شما اگر با یک فرد با تجربه مثل یک روانشناس، یک مشاور، یک روانپزشک صحبت کنید، اون میتونه به شما بگه که این فرد در چه شرایطی هست. چون بعضی اوقات اون نوجوان اگه بفهمه به دوستش گفته شده، بیشتر امکان داره عصبانی و ناراحت بشه، چون اونا دوست دارن که همیشه بزرگ دیده بشن، همیشه کامل دیده بشن. من خواهش میکنم نه، خانواده ها راه های غیر مستقیمی که بیشتر نوجوان ما رو ناراحت میکنه رو به سمتش نره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم خانم مریم رامش. جعفر پاکزاد عزیز درود بر تو.
ممنونم.
خانم آقایان ممنون و سپاسگزارم از اینکه با برنامه خانه و خانواده امروز همراه بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. بهتون خوش بگذره. خداحافظ.
پرفشاری خون یک قاتل تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر سه فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالمتری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم میتواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود تحقیقات نشان میدهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر میخوریم.